أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. یکی از تفصیلات استصحاب تفصیلی بود بین حکم کلی و بین موضوعات و احکام جزئیه. این تفصیل منسوب به مرحوم محقق نراقی بود در اوائد الایام، و اشاره شد که این بزرگوار این تفصیل رو فرمودن و از بین معاصرین ما فقیه ارجمند حضرت آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف هم به این تفصیل معتقدن و به تمام قد از این تفصیل دفاع میکنن. ما خود اصل تفصیل رو خدمتتون عرض کردیم، وارد بعض از مناقشه ها شدیم بر این تفصیل، که اولین مناقشه از مرحوم شیخ اعظم انصاری بود و عرض شد پاسخی که آیت الله خویی از مناقشه مرحوم شیخ انصاری دادن، و بنابراین فرمودن اشکال مرحوم شیخ انصاری به این تفصیل محقق نراقی یا الله وارد نیست. ما در جلسه قبل وعده دادیم که امروز اشکال مرحوم آیا آخوند رو بر تفصیل محقق نراقی بگیم، اما در مطالعاتم دیدم که حضرت آیت الله وحید حفظه الله در کتاب المغنی فی الاصول جلد اول استصحاب صفحه 220 به بعد بسیار زیبا این مباحث رو مطرح کرده اند، و البته ایشان فرمودن که چرا من حالا میخوام کلام حضرت آیت الله وحید و متعرض بشم، چون ایشون میفرماین اصلا مرحوم فاضل نراقی این تفصیل رو قائل نیست، لذا ایشان میخوان بفرماین این تفصیل از خود مرحوم آیت الله خویی است به یک معنا، و آیت الله خویی تمام قد از این تفصیل دفاع میکنن. من چون هنوز خیلی وارد مناقشه های در این تفصیل نشدیم الا یک مناقشه مرحوم شیخ، بیان آیت الله وحید رو اشاره میکنم تا ببینیم آیا مرحوم آیت الله خویی که نسبت میدن به فاضل نراقی آیا واقعا از عبارات ایشان استفاده میشود یا نه. حالا شما کاری الان به نسبت نداشته باشید، اصل تفصیل رو یادتون بیاد. ایشان حالا یه تفصیل اصلا اینه که استصحاب، بله استصحاب در احکام کلیه جاری نمی شود اما در موضوعات و احکام جزئیه جاری می شود. دقت کنید، در احکام جزئیه کار تطبیقه، مشکل سر تطبیقه، موضوعات هم که اشتباه امور خارجیه است، اما احکام کلیه تکلیفی معلوم. حالا چی میخوام بگم؟ چرا این تفصیل میگفت استصحاب در احکام کلیه جاری نمیشود؟ ما یه مثال زدیم براش، مثال زدیم انقطاع دم حیض و قبل الاغتسال، چون مرحوم نراقی یا هر قائلی برای این تفصیل گفت دائما یه معارضه است. بین چی و چی معارضه است؟ بین استصحاب عدم جهل و بین استصحاب حکم مجعول. استصحاب عدم جهل یعنی چی؟ این خانم الان که خوندید خون قطع شد هنوز غسل نکرده، آیا مباشرت جایزه یا نه؟ یه زمانی بوده که اصلا استصحاب حرمت برای مباشرت نسبت به خانم در ایام عادت ماهیانه جهل نشده بوده. برای یه بازه زمانی خاص جعل شد، زمان جریان دم. این بازه دوم جعل شده یا نه نمیدونیم، میشه استصحاب عدم جعل حرمت مباشرت. از یه طرف هم باز استصحاب میکنیم حکم مجعول رو، بالاخره در زمان جریان دم که حرمت مباشرت بود، الان دم قطع شده اما اقتصال صورت نگرفته، میگیم همین حکم مجعول که حرمت باشه به قوت خودش باقیه. روشنه دیگه، اینا رو مفصل به نظرم نسبتا روان و زیبا براتون تشریح کردیم و گذشت. بعد دیروز وارد اولین اشکال شدیم بر این قضیه که اشکال مرحوم شیخ بود، تفصیل دادن که تارتا زمان مفرد موضوع هست اخرى نیست، حرفاشو زدیم و جوابشو دادیم. اما حضرت آیت الله وحید در این استصحاب جلد اول صفحه 220 میگن ما نگاه میکنیم فاضل نراقی هم در اصول این بحث رو کرده هم در فقه. یک بررسی به سرعتی بکنیم. در اصول در کتاب عوائد الایام و اینها بحث کرده، ایشون اینجوری میگه، دیدم خیلی زیبا آیت الله وحید متعرض شدن لذا دارم تکرار میکنم، البته از جهتی هم تکرار نیست. ایشان میفرماین امور، فاضل نراقی، امور بر دو قسمه، یک امور خارجیه، دو احکام شرعیه، این که معلومه. بعد ایشون میفرماین باز امور خارجیه خودشون دو قسم میشن، یک قسم خود به خود زائل میشن چون دیگه مقتضی برای بقایشون نیست. اونا مثل چی هم؟ ایشون میفهمن مثل اذن الى ساعت او الى یوم او الى شهر. من اجازه دادم ای آقا امروز از میوه های این باغ ما استفاده کنه، خب حالا امروز که گذشت طبعا فردا دیگه اجازه استفاده نداره دیگه، چون زمانش خود به خود چی شد؟ منقضی شد. یا آب زیاد اتفاق می افتاده سابقه ها و الان هم تو روسته ها، طرف میگه آقا یک ساعت از این آب رو شما مجازید استفاده کنید، آب قنات رو دیگه ساعت دوم معلومه که اذن در استفاده نیست. پس امور خارجیه یه قسم یزول و به نفسه، یه قسم لا یزول الا برافع. ایشان می فرماین که مثل هر چیزی، یه چیزی که سیاهه، سیاه شد، خب این سوادش خود به خود که برطرف نمیشه، باید یک رافعی بیاد و برش داره، معلومه دیگه اینا که. بعد ایشون میگن حالا پس موضوعات خارجیه که گفتیم و الاحکام الشرعیه هم دو قسمن. قسم اول احکام شرعیه احکامی هن که در وعاء شرع باقی هن مگر این که رافعی بیاد اینها رو برداره. مثل چی؟ طهارت، نجاست، ولایت، ملکیت، زوجیت و امثال اینها، که اینا خود به خود اقتضای بقا رو دارن مگر این که یه رافعی بیاد برشون داره. من اگر مالک این استکان شدم، خب تا هر وقت که من زنده باشم این استکان ملک من هست مگر این که رافعی بیاد برش داره. حالا بنده عرض میکنم گاهی رافع زوال موضوع استکان خورد و خمیر بشه، گاهی رافع اینه که من دیگه سلطه نداشته باشم، ملکیت دارم اما سلطه ندارم. درست شد یا نه؟ مثل این که یک چیزی دیگه از مالیت چیه؟ بیفته. گاهی هم البته اگه از مالیت افتاد دیگه حتی مالکم، مالک هستم اما اون مالیت نداره و الی آخر. اینا رو بلدید، خیلی نمیخوام معطلتون کنم اینجا. پس این به قول آیت الله وحید به نقل از فاضل نراقی تمام احکام وضعیه این گونه هن. که احکام وضعیه به اقتضاء ذاتشون اقتضاء دوام رو دارن الا ان یمنع امان اون، این رافع اون. این کتاب الان پاکه، اگه دست خونی من خورد به جلدش میشه نجس. این نجاست همیشه دیگه چیه؟ هست، مگر دیگه یک زمانی بیاییم و این رو برداریم و بشوریمش و تطهیرش کنیم. خب بعد اینا ایشون میفرماین دیگه باز توی احکام وضعیه هم فرقی نمی کنه، تأسیسی باشن مثل جعل ولایت حکم و قضا برای مجتهد عادل، و یا امضایی باشن مثل ولایت قیم بر صغار. قیم تا وقتی قیمه یعنی هست و تا وقتی این صغیره ولایت او بر ای هست. یه بار که اومد این ولایت زائل نمیشه مگر اینکه موضوع کلن از بین بره دیگه، صغیر تبدیل بشه به کبیر، قیم فوت کنه بشه سالمه به انتفاع موضوع. خب ایشان میفرماین این که شد قسم اول از احکام شرعیه که احکامی بودن که تبقا فی نفسها فی وعاء اعتبار الشارع الا اذا وجد ما یرفعها. قسم دوم از احکام، احکام تکلیفیان. احکام تکلیفیه رو فاضل نراقی به سه قسم کرده. این توضیحاتی که دارم امروز میدم ظاهرا هیچ کی ندیدم متعرض این نکات بشه در کلام فاضل نراقی، لذا اینا همش نکته‌های جدیده. مرحوم فاضل نراقی میگن احکام تکلیفی سه قسمن: یک، احکامی که مغیای به غایتند. دو، احکامی که مطلقن مغیا به غایت نیستن. سه، احکامی که از این حیث مهملین. یعنی چی؟ یعنی از حیث اطلاق و تقیید نسبت به غایت اصلا متعرض نشدن، با خودشون بیانی نسبت به این جهت ندارن، پس شدن سه قسم دیگه: یا مغیای به غایتن، یا مطلقن، یا اطلاق و مغیای به غایت بودن درشون لحاظ نشده، که ایشون اسمشو گذاشتن چی؟ بگید مهمله. این سه قسم. مرحوم فاضل نراقی میفرماین اما قسم اول که احکام مغیای به غایتن، خب هر حکم تکلیفی که آیون مغیای به غایت بود خود به خود دیگه بعدن بعد از فرارسیدن غایت آی حسینی دیگه قابل استصحاب نیست. چرا قابل استصحاب نیست؟ نه به خاطر این تعارض بین عدم جل و بین استصحاب حکم مجعول که محل کلام ماست، بلکه به اعتبار این که دیگه سالبه به انتفاع موضوعه. به تعبیر دیگه یعنی از اول شارع گفته این تد اکثر ظرفیتش تا این بازه زمانی است. خب قسم اول که معلومه از بین میره، مثلا جان بله اصلا دیگه تموم شده، دیگه ما شکی نداریم اصلا، چون از اول دایره این حکم تا زمان فلان بوده. من گاهی اینجوری مثال میزنم، مثل این که فرض کنید میگن آقا شما نماز رو با تیمم میتونید بخونید اما تا زمان عدم وجدان ما، اما اگر وجدان الماء شد و شما قدرت داشتید بر استفاده از آب دیگه با تیمم نمیشه نماز خون. خود به خود غایت جواز تیمم به تراب تمام شده. پس این قسم اول از احکام تکلیفیه که از اول مقیدن به یک غایتی. قسم دوم احکام تکلیفیه، یا الله، احکامی هم که نه مطلقن و اطلاقشون را هم ما احراز کردیم، چون باز اگه در عالم واقع مطلق باشن اما ما اطلاقشون رو احراز نکرده باشیم که باش معامله اطلاق نمی کنیم. روشنه؟ خب ایشون میگن که پر واضحه که این احکام تا وقتی که رافع براشون نیاد همیشه به قوت خود چیان؟ بگید باقی هم. خب حرمت شرب خمر، بعد ایشون می فرماین فانها غیر مغیات بشی، اصلا غایت نداره دیگه، فلا یزول الا برافع که حصول ضرر مثلا و الى آخر. یعنی چی حصول ضرر؟ که اگر من شرب خمر نکنم مثلا جانم در معرض خطره، به یک دلیل اهم و اولا. خب پر واضحه پس حرمت شرب خمر همیشگیست، مگر این که یک رافعی برش داره. حالا رافع در مثال ما میشه حکم ثانوی، البته گاهی هم رافع نسخه که او سر جاش محفوظه. حالت سوم و قسم سوم حکم تکلیفیه که از حیث اطلاق و یا تقیید به زمان خاص اهمال دارد. دقت کنید چقدر زیبا آیت الله وحید حفظه الله بیان کردن اینجا رو، میگن تمام کانون نزاع اینجاست. پس ما الان یه مقدار روشنتر شد برامون. ایشون میگن یا امور امور خارجیه ین که خودشون دو قسم بودن. اینجا معرکه دعوا نیست. گاهی احکام شرعیه ین، باز احکام شرعیه یا امور احکام وضعیه بودن که اون هم گفتیم، یا امور تکلیفیه. احکام تکلیفیه هم باز سه حالت دارن، سه قسم دارن. یک مقیای به غایتن، دو اطلاق دارن از نظر زمانی و غایتی، سه اهمال دارن. تمام دعوای ما در این فرض سومه که مهملن، و الا اگه مهمل نباشن، یعنی یا مقیای به غایت و یا بگید مطلق باشن، خب تکلیف که روشنه دیگه، ما تردیدی نداریم دیگه.
واسه فقط از چه ناحیه اینا مهمل شد؟ ما از کجا فهمیدیم که این مثلا
مقدمات
حکمتی؟ نه خب مقدمات حکمت نباشه، باید سر از احمال در میاد. حالا مثلا دلیل مقدمات حکمت نداشته باشه، خب مطلق نیست. در مقابل مطلق یعنی مهمله؟
بله دیگه، مطلق و مقید. در مقابل مطلق و مقید میشه مهمل دیگه. مطلق و مقید یعنی مولا در مقام، مولا در مقام بیان بوده دائره زمان رو در این حکم، تارتن دائره زمان رو مطلق کرده، اخرى دائره زمان رو مقید گذاشته و اخرى اصلا از این حیث در مقام بیان نبوده. لذا ما تردید پیدا کردیم چه کار کنیم. ما الان وظیفمون چیه؟ اینجا بین استصحاب عدم جهل و بین استصحاب حکم مجهول چی میشه آقایان؟ بگید. تعارض میشه دیگه، تعارض میشه. خب بحث روشن نیست؟
چون محمل تعارض میشه.
بله دیگه. خب بعد آیت الله و
همین مثال محمل الان تو ذهن
از کردم دیگه، همین الان گفتم دیگه. شارع میگه که مباشرت با زن در حال حیض جایز نیست. خب حال حیض
یعنی مقید است؟
نه
مطلق است.
نه از این حیضی که از اون حیضی که ما داریم میگیم محمله. خب حالا سوال، آیا حال حیض یعنی حال جریان دم یا حتی حال جریان و انقطاع دم؟ اگر جریان دم به تنهایی باشه، خب حالا انقطاع دم شده ولی هنوز غسل نکرده. خب اینجا باید چه کار کنیم؟ بگید. از یک نمیدونیم، یه بازه زمانیش معلومه که زمان جریانه، اما دعوای ما در زمان جریان نیست. دعوای ما مال زمان چیه؟ انقطاع دم و قبل الاغتساله. اینا رو دیگه دیروز مفصل گفتیم. خب اینجا از یه طرف حکم مجعول قابل استصحابه که چی باشه؟ حرمت مباشرت در زمان جریان دم بود. از یه طرف هم استصحاب عدم جهل میکنیم، یک زمانی بود که اصلا حرمتی نبود برای مباشرت با این زن اول اسلام.
این مثال نمیشه جزو حالتهایی که قایت داره بزنه؟
نه
قایت مثلا نه. نیز بودن هم غسله.
از یک طرف دیگه ممکنه، نه شما مثال رو نزنید که ما، شما دارید فرضی رو میگید که ما میدونیم. خب اگه بدونیم بله دیگه میشه مثال غایت دار. فرض اینه که ما نمیدونیم غایتش کیه. شما اینو نگید دیگه، شما دارید صورت مساله رو عوض میکنید. باش اشکال نداره، ما که دعوایی نداریم که. فرض ما اینه که نمیدونیم. شارع نیومده بیان کنه، گفته ها مباشرت با حائض جائز نیست. خب قدر متیقن از حائض عند جریان الدم، اما بعد انقطاع دم و قبل الاغتسال چی میمونیم؟ مسئله چیه؟ روشنه چی گفت؟ خب حضرت آیت الله وحید میگن پس دعوای محقق نراقی و در ما نحن فی در قسم چندمه، در قسم سومه، که همیشه دو تا تعارض شکل میگیره. یه تعارض با استصحاب حکم موجود که اسمشو اصطلاحاً میگذارن استصحاب حکم مجعول، همین حکمی که وجود داره، جعل شده، به فعلیت هم رسیده در بازه زمانی جریان دم، و یه استصحاب عدم جعل. عدم جعل مال کی؟ عدم جعل بعد القید المشکوک. یعنی قید زده حتی شاره، اما یه قیده برای ما مشکوک شده. پس چون مشکوک شده، از نظر تبیین صریح شارع حکم مهمل رو پیدا میکنه برای ما. نمیدونیم این انتهاء جریان دمه یا انتهاء جریان دم و حتی تا قبل الاقتصال. از این حیث چون وضوح نداره ما اصطلاحا بهش میگیم چی آقایان؟ مهمل. خب تا اینجا که حرف جدیدی که ما زدیم نسبت به دیروز فقط تبیین بهتر و واضحتر محل نزاع شد. در ادامه ایشان میفرماین، آیت الله وحید میفرماین که فاضل نراقی تمام احکام وضعیه رو میگه استصحاب درشون جاری میشود، احکام وضعیه رو. اما احکام وضعیه چیا بودن؟ احکام وضعیه گفتیم از احکامی هن که اگر رافعی نیاد همیشه باقی هن. این استکان که الان طاهره من شستمش پاک شد، ای اگر تا 5000 سال دیگه هم نجاستی بهش سرایت نکنه پاکه دیگه، همیشه همینجوری هست. خب بعد ایشون فرمودن البته احکام این چنینی که به اصطلاح همیشه واقعیان دو قسم بودن، یکی تأسیسی بودن یکی امضایی که دیگه الان گفتم. خب میفرمایم که در احکام وضعیه که استصحاب جاری میشود بلا محذور. خب الان اینو سایرین خیلی رو بازش نکردن که در احکام کلیه، آیا حتی کلیه وضعیه یا نه فقط کلیه تکلیفیه، چون میگن نه در احکام وضعیه استصحاب جاری هست. احکام تکلیفیه هم بازم
من به نظرم جاعت احکام وضعیه اکثرش وضعیه هست، یه کلی ما نداریم. مثلا
چرا؟
ملکیت کلیه معنا نداره، آخه ملکیت از امور خارجیه هست.
جعل ولایت برای فقیه عادل
جزئی هست دیگه، ولی فقیه عادل فرض بشه دیگه.
حکم کلی، عنوان کلی، حکم کلی،
حکم عدم فقیه عادل،
عنوان کلی و حکم کلی دیگه. میگیم هر فقیه عادلی دارای ولایت است، یکی حکمش کلیه دیگه. خب ایشان میفرماین احکام تکلیفیه که احکام وضعیه که معلوم، احکام تکلیفیه اینجا رو دقت کنید، احکام تکلیفیه ای که تبقا به نفسها باز هم ایشان میگن استصحاب در اونها جاری است، اما در احکام مهمله فقط استصحاب جاری نیست. چرا احکام تکلیفیه مهمله؟ به خاطر همان تعارض، این که یه مقداری مرکز نزاع رو بیشتر. حالا ایشون میگه اینو در اصول گفته، اما در فقه هم ببینیم چی گفته فاضل نراقی. ایشان یه فرعی رو منعقد کرده که یک شیء نجس اگر آمد تجفیف پیدا کرد، جاف شد، خشک شد، حالا تارتن خشکیش به وسیله شمس، اخرى غیر شمس، اگر موضع نجس آمد و باز چی شد؟ تعبیر ایشون اینه، اذا کان الموضع نجسا فجف فتارتن یجف بالهوا فلا اشکال فی بقای النجاسه. اگر با باد خوش شد نجاست به قوت خودش باقیه، و تارتن یجف به اشراق شمس وحدها فلا اشکال فی طهارته. اگر فقط این نجس، این زمین نجس با تابش خورشید خوش شد، یقین داریم که دیگه این چی شده؟ بگید پاک شده. ابرز مصادیق طهارتش همینه که فقط و فقط با نور خورشید خوش بشه. و ثالثاً یجف به اشتراک شمس و ریح، با هر دو، هم باد اومده هم نور خورشید. بعد حرفای جدیدی ها اینا، ایشون میگن فالمناط علی التقدم و التأخر. یعنی چی؟ فإن اشرقت علیه الشمس ثم جففت حری، اگر اشراق نور بود بعد باد آمد فهو باق علی النجاسه، و ان کانت الريح هی الاولى ثم اشرقت علیه الشمس فجففته فیطهر. حالا سر شیه بلش کنید،
کارو کی تموم کرد
کار کی کرد؟ همون که تموم کرد، درست شد یا نه؟ دوم اگه خورشید باشه میشه پاک، دوم اگر باد باشه بر نجاستش باقی است.
در واقع در مستند شیعهشون
عرض میکنم. بله. حالا بعد ایشان میگن، میگن ثم قال فی صورت ما لو اشرقت علیه الشمس اولا ثم جف بالريح، اول خورشید تابیده بعد نور، فهنا تتعارض الموثقه و روایت الحضرمی مع صحیحة زراره لکون نسبت بینهما نسبت عموم و خصوص من وجه. چجوری؟ خیلی نمیخوام واردش بشم چون یک حکم فرعی فقهیه و الان حالا بعدشون میگن، منم یک کلمشو میگم. مقتضای موثقه و روایت حضرمی اینه که میگن آقا هرچی خورشید برش بتابه چیه آقایان؟ پاکه. اطلاق این موثقه و روایت خب فرقی نمیکنه چه خورشید
با باد باشه،
به تنهایی باشه، چه خورشید اول بیاد بعد باد. از او بر صحیحه زراره میگه اگر خورشید به اصطلاح نتابه، چون ازا داره، جمله شرطیه داره، میگه اگه خورشید به تابه و پاکش کنه پاکه. میگه مفهوم شرطش چیه؟ که پس اگه خورشید نتابه میشه چی؟ نجس. حالا اگر اول خورشید بتابه بعد باد بیاد چه کار کنیم؟ مقتضای او روایت اینه که پاکه، مقتضای ای روایت اینه که چیه؟ نجسه. چرا؟ چون خورشید خشکش
نکرد.
چی خوش کرد؟ باد خوش کرد. خب چه کار کنیم؟ بعد ایشون میفرمایم که
یعنی اینجا مخواهم بگیم تعارض پیش میاد
بین آمین منوج در ماده اجتماع. این عبارت رو آدرس رو سوال کردید در کتاب مستند جلد یک صفحه 315. والحاصل ان مسلک الفاضل النراقی هو ان الاستصحاب مساله اصولیه. چرا این حرفو میزنیم؟ چون ایشون میگه که آیا استصحاب در شبهات حکمیه بعضی از اوقات جاری میشن، گاهی جاری نمیشن و الی آخر، لذا ایشون استصحاب رو مساله اصولیه گرفته. بله در فرع فقهی هم این بحث رو دوباره مطرح کرده، اما این نیست که فقط بگه استصحاب در فلان جا چون جاری می شود در احکام جزئیه و در موضوعات پس استصحاب بشه مسئله فقهیه. ایشون می فرمایند پس این که آیت الله خویی به فاضل نراقی نسبت می دن که ایشون استصحاب رو مسئله فقهیه فقط می گیرد، این روا نیست. به اضافه ثانیانش که عرض بنده مهمه، می فرمایند نسبت القول له به تعارض بین الاستصحابین فی شبهات الحکمیه، اینم غیر تامت ایزن، چون آیت الله خویی فرمودن فاضل نراقی میگه در شبهات تکلیفیه حکمیه استصحاب جاری
نمیشود
به خاطر تعارض بین استصحاب عدم جهل و بین استصحاب حکم مجهول. اینو گفتن آیت الله وحید میفرماین نخیر لانه قال فی متحریت الشمس به تعارض الخبرین، در همین مثال ما ایشون گفت دوتا خبر تعارض میکنن و المرجع و الاستصحاب، یعنی چی؟ استصحاب نجاست در شبهه حکمیه. لذا آیت الله وحید میگن که آیه فاضل نراقی اینجا میگن دعوا میشه و بعد استصحاب جاری میشه، نه اینکه مشکل به قوت خودش باقی باشه. خب در همون کمون دست شما در نکنه روشن تر بشه.
عرضم حضورتون مرحوم نراقی در یک فرع فقهی برای حل اون مشکل فرع فقهی از استصحاب کمک.
بله ایشون میگن استصحاب جاری میشه، لذا آیت الله وحید میفرماین آیت الله خویی استاد عزیزمون نگید نسبت ندید به ایشون که میگه اصلا تعارض بین متشکرم تعارض بین دو استصحاب میشه و اینجا جاییه که دیگه ابدا استصحاب جاری نمیشود. نخیر ایشون تو خود همین فرع فقهی تصریح کرده که به اصطلاح استصحاب جاری میشود. البته پاورقی این کتاب که هر بزرگواری بودن ایشان باز مناقشه میکنه به کلام آیه وحید که ما دیگه متعرضش نمیخواییم بشیم. خب بعد عبارت آیت الله وحید همون عرائض بنده است دیگه. ایشون میگن تقریب اشکال اینه که احکام دو رتبه دارن، یکی مرتبه جعل، دیگری مرتبه مجعوله، که مرتبه مجعول یعنی همون مرتبه، بگید مرتبه مجعول یعنی مرتبه فعلیت دیگه، مرتبه جعل مرتبه انشاءه. اینا رو من دیروز بیان کردم. مرتبه مجعول یعنی اون حکمی که جعل شده و به فعلیت رسیده دیگه. درست شد یا نه؟ مگه در بازه زمانی جریان دم حکم حرمت مباشرت الان به فعلیت نرسیده؟ چرا دیگه؟ چون الان موضوع خارجاً محقق شده و آقایان هم از کسانی هم که میگن فعلیت الحکم به فعلیت موضوعه، فعلیت الحکم به فعلیت موضوعش دیگه. خب پس یکی مقام جعل داریم که مقام اعتباره، مقام انشاءه، دیگری مقام مجعوله که اصطلاحاً ما بهش میگیم مقام فعلیت حکم. بعد در مقام جعل حاکم یه موضوعی رو فرض میکنه، یه حکمی رو بر اون موضوع مقدر الوجود بار میکنه و هر وقت اون موضوع مفروض الوجود و المقدر الوجود به وجود رسید، فعلی شد، اون موقع اون حکمه هم تبدیل میشه به حکمه، بگید فعلی، اصطلاحاً حکم فعلی، چون فعلیت حکم به فعلیت موضوعه. من امروز بد بیان میکنم یا شما ها حواساتون نیست یا هر دو یا هیچ کدام.
این کلمه فعلیت گیر
باید بیاد. خب
ده سال بعد میام تیکه که فعلیت فعل فقیر مطرح میکنه، نفهمم نتیجه که میخواد بگیر.
شما اصلا از او بس بیاد بیرون.
نه
الان با ما باشید.
میخواد ببینم که ایشون میخواد بگه که نراقی در اصولش یک حرفی میزنه، در فقهش یک حرف مخالفش میزنه.
اینو نمیخواد خیلی بگه. بالاخره ایشون میخواد بگه که
ادعای بزرگی کرد که آقای خولی یه نسبت غلطی داده به نراقی، که مثلا نراقی میخواد بگه که در احکام تکلیفیه حکم استصحاب جاری نمیشه، فقط در موضوعیه و
ایشون موضوعیه. میگه محقق نراقی میگه در تمام احکام وضعیه استصحاب جاری میشود و در احکام تکلیفیه‌ای هم که قابلیت بقاء به نفسه رو دارد جاری میشود. درست شد یا نه؟ اتفاقا
گفتن جاری نمیشه.
جان
گفتن تو قسمت که محمله باشه،
بله تو اون قسمت جاری نمیشود. حالا این فرمایش شما اصلا، این فرمایش تموم شد دیگه، نمونید اونجا. خب من به حرف بعدیش رو دارم عرض میکنم، دقت کنید بزرگواران. پس چی شد؟ ایشان میفرماین مقام جل یعنی مقام اعتبار و انشاء، اینا رو بلدید شماها دیگه، شما که همتون فاضلید. مقام فعلیت یعنی مقام حکم مجهول که مشهور میگن فعلیت الحکم به فعلیت موضوعه. فعلیت موضوع یعنی چی؟ یعنی تحقق موضوع. اذا وجد مستطیعون یجب علیه الحج. مگر یادتون رفته که میگن احکام شرعیه علا نهج قضایای قانونیه و حقیقیه جعل شده؟ یعنی چی؟ یعنی به شکلی که یک قضیه شرطیه است، مقدم این قضیه شرطیه فرض وجود موضوعه، تالی این قضیه شرطیه ثبوت محمول است برای آن موضوع مفروض الوجود. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یعنی چی؟ یعنی اذا وجد مستطیعون یجب علیه الحج. شد یک قضیه شرطیه، موضوع این قضیه شرطیه کی بود؟ مستطیع بود دیگه. روشنه؟ خب در این مقدم فرض وجود موضوع شده، اذا وجد مستطیعون، تالی این قضیه ثبوت محمول برای این موضوع مفروض الوجود. محمول چیه؟ وجوب است. البته وجوب یه متعلقی داره که اون متعلق شیعه آقایان حج است. تا اینجا روشنه؟ اذا وجد مستطیعون یجب علیه الحج. این شد قضیه حقیقیه. حالا تا این مقدم به فعلیت رسید، یعنی دیگه از فرض وجود موضوع رسید به وجود موضوع، من شدم مستطیع مثلا، خب یجب علی الحج بالوجوب الجعلی یا فعلی، حالا دیگه فعلیه دیگه، موضوع که فعلی شد حکمم فعلی میشه. اینا که دیگه دو تا چهار تا های بحث هاست دیگه، خیلی معطل نشیم اینجا. خب برگردیم. آیت الله وحید میفرماین که در مقام جل اینجوری بوده، کاری نداریم که گاهی در مقام قضیه حقیقیه در احکام وضعیه هم همینجوری میگیم ها، فرقی نمی کنه. مثلا میگیم هر وقت بیعی شد، بیعی وجود گرفت، زمین ساز نقل و انتقال ملکیت است. خب حالا ممکنه هنوز بیعی وجود نداشته باشه، فرض وجود بیعی بوده، خب اینم میشه فرض تملیک و تملک. اگر به فعلیت رسید، تملیک و تملک هم چی میشه؟ فعلی میشود. یکی واضحه دیگه. خب مقام مجعول که عرض کردم چند بار دیروز امروز، مقام فعلیت حکمه، یعنی وقتی که دیگه موضوع در خارج به فعلیت رسید، وجود گرفت، حکم هم فعلی میشه. خب اینا دیگه آیت الله وحید توضیح دادن، حالا منم میگم اشکال نداره، ولی برای شما جدید نیست. ایشون میفرماین از حیث اثر این دوتا با هم فرق میکنن. در مرحله جل نه طاعت و عصیانی معنا دارد و نه تنجیز و تعذیری، اما فقط صرف اعتبار حاکم است. البته بنده یه عرض دارم اینجا، من میگم نه، گاهی اگر مرتبه جل بود، خبردار شدم از مرتبه جل، طبق نظر کسانی که میگن شرط فعلیت حکم علم به موضوع و حکم است، ولو حکم به فعلیت از جهت تحقق خارجی موضوع نرسیده باشد، اما همین که علم پیدا کردیم به موضوع و حکم، حکم در حق ما میشه چی؟ فعلی. اینا وجود موضوع خارجن رو میگن شرط تنجز حکم است. روشنه چی دارم میگم؟ و الا فعلیت که اگر قرار باشه علم باشه، اگر قرار باشه تحقق خارجی موضوع باشه، که اصلا موضوع فعلا خارجان محقق نشده که.
شبه دوری تو بحث علم بود اونم
نه، او در دو رتبه، رتبه جعل است و رتبه مجعوله. حالا بیایید اینجا، پس چی شد آیون؟ ایشون فرمودن که مقام مجعول مقام مرتبه فعلیت است و از حیث اثر با هم فرق می کنند، و اما مرتبه فعلیت زمانیه که دیگه طاعت و عصیان معنا دارد، این حکم تنجیز و تعذیر درش معنا دارد و الی آخر. اما از حیث عمل هم باز فرق دارن، حکم در مرتبه انشا اثرش فقط برای استنباط حاکم و مجتهده، اگرم اخبار کنه اخبار از جعل شرعی میکنه، اما در مرتبه فعلیت حکم برای مجتهد و مقلد دارای اثر است و باید دنبال امتثال حکم بیفتد. حالا
مقام جهت که آجا شما ایراد گرفتن به این صحبت، این مثال میشه بزنن که چجوری میشه اثر اخروی داشته باشه، تنبیه و ایجسال داشته باشه.
مثلا عبدی که از جلو جلو به فهم مولا،
من فهمیدم مولا جعل کرده ولی هنوز ابلاغ نکرده. مولا جعل کرده که اگر کسی توی این استخر افتاد باید نجاتش بدی. یا نه مثال دیگه بزنم، مولا میگه اگر دشمن من جعل کرده، نوشته اگر دشمن من وارد باغ شد اجازه ورود بهش ندید، چون خطرناکه برای جان من. خب دشمن مولا رو ما دیدیم، مولا روی کاغذ نوشته ولی کاغذ رو هنوز برای ما نخونده. این کاغذ رو من دیدم، این کاغذ رو من دیدم، اینجا جعل شده، اما فعلیت به اون معنایی که آقایان میگن چون به مرحله ابلاغ نرسیده.
خود همین
دیدم فعلیت. شما شرط رو، رؤیت نگذارید، شرط رو ابلاغ بگذارید. آیون میگن اصدار کرده باشه و برساند به گوش مکلفین. من خودم فهمیدم. یا مثالی که استاد من آیت الله فلسفی میزدن، میگویدن جایی که من علم به ملاک پیدا کردم، ملاک حکم شارع رو میدونستم، علم به ملاکم پیدا کردم ولو حتی هنوز جعلم نشده تازه. حتی به مرحله جهلم نرسیده، اگه من علم به ملاک پیدا کردم و ملاکش هم ملاک ملزم بود، چه ملزم به فعل و چه ملزم به ترک، من باید طبق اون ملاک چکار کنم؟ عمل کنم. چرا؟
یعنی اگر ما نریم دشمن دفاع بکنیم، از دشمن چیز بکنیم، آیا مولا بیاد ما رفاع بکنه؟
بله، جای عقاب داره دیگه. من یه مثال دیگه میزنم. سر سفره نشستیم، پدر خانواده لقمه لای گلوش گیر میکنه، میخواد بگه آب بیار، نمیتونه بگه، نمیگه. خب من آیا اینجا واجب نیست برم آب بیارم؟ چون علم به خب پس علم به ملاک پیدا کردم دیگه، علم به ملاک پیدا کردم دیگه. خب حالا دقت کنید، عرض کردم اگریه دیگه، با فرض دیگه، فرض. ما داریم بحثمون بحثای فرضیه. علم ملاک مثل همین مثال که پیدا کردم، عرض کردم. یکی از دوستان میگفتن، ما با هم داشتیم چند نفری، همشون رفقای منن، میگفتن تو قطار میرفتیم، همینجوری که داشتیم شام میخوردیم روی اون صندلیاش سفره پهن کرده بودیم، میگفتن یه مرتبه دیدیم که یک کسی یه شوخی کرد، نگو این آقا لقمه پریده بوده لای گلوش. خب آدم خیلی شوخی هم است، میگفتن دیدیم این رنگش داره یواش یواش هی قرمز میشه، هی قهوه‌ای میشه، به سیاهی داره میزنه. ما فکر کردیم داره اصطلاحاً ادا در میاره و اینها. میگفتن ما همجور نشسته بودیم، یه مرتبه دیدیم به زحمت دستشو برد به طرف پشتش، اینجوری زد که یعنی بزنید پشت. میگفت ما فهمیدیم این داشته خفه میشده بنده خدا، داشته خفه که دیگه. میگفتن زدیم به پشتش، لقمه پرید بیرون و جانش برگشت و علت از جلوی چشممون خفه میشد. حالا اینجا علم به ملاک دارن، ولی هنوز او جعلی هم نکرده، حرفی نزده، کاری نکرده. حالا نگه ندارید ما رو اینجا، برگردیم. وقتم متاسفانه تمام شد. حالا ایشان میفرماین که در احکام کلیه استصحاب عدم جعل با استصحاب مجعول با همچیه آقایان تعارض دارن، تعارضشون هم معلوم با بیان مرحوم آیت الله قویی. جواب اولین اشکال رو هم دادیم. اولین اشکال از کی بود؟ از مرحوم شیخ بود، جوابش رو دادیم. انشالله عمری باقی باشه فردا فرمایش و اشکال مرحوم آخونده. شش اشکال شده بر این تقریب تفسیر بین احکام کلیه تکلیفیه و بین احکام جزئیه و موضوعات خارجیه. ولله الحمد.